مقاصد کتاب بی درس 34 صفحه 91 سطر 20 استاد بایانی تاریخ 27/9/62 صدا برداری از مؤسسه صوت نوار امانی قدس
و به نستعین و هو المعین نعم لو قلنا بأن الكاشف عن الملك هو العقد الناقل فإذا فرضنا ارتفاعه بالفسخ عاد الملك إلى المالك الأول وإن كان مباحا لغيره ما لم يسترد أبده کان مقتدر قاعدت سلطنه جواب تراد لوفرد کون الابد الاخر باقیان علا ملک مالک الاول او آیدن الیهی بفسخین و کدا لو قلنا بی ان البیع لا یتوقف علا سبق الملک بل یکفی فی اباحت التصرف و الاطلاق و یملک الثمنه بالبیع کما تقدم استدلال. موضوع بحث ما در بیان ملزمات معاتات. یکی از ملزمات معاتات علی القول بالملک و علی القول بالاباحه تلف بود. حالا ما در فروعات این داریم بحث میکنیم. بحث ما در تلف بود. حالا تلف نشده، دیروز خوندیم تلف نشده، ولی متعاطیین به عقد لازم از ملکشون خارج کردن. خب باز دیروز خوندیم اگر به عقد لازم از ملکشون خارج کردن علل قول بالملک و علل قول بالاباحه هر دو معاتات بازم میشه چی؟ لازم. حتی دیروز مرحوم شیخ بلی دلیل هر دو را بیان کردن. تجربه مورد علل قول بالملک تراد جایز بود، بعد از نقل به عقد لازم تراد امکان نداره. علل قول بالاباحه هم این معاتات لازم میشه برای اینکه نقل عین به عقد لازم کشف کرد از ملکیت کی؟ از ملکیت متصرف. متصرف آنما مالک شد، اون سلطنت مالک اول منتفی شد. وقتی که سلطنت اون منتفی شده، او دیگه به این متصرف چی رجوع میکنه؟ رجوع میکنه مثلا چی بگیرد از این؟ پس اینجا بلا اشکال معاتات چی میشد؟ لازم. بعد این فرع را مطرح کردن، اگر همین عین به فسخ اون عقد لازم، اگر اون عین دوباره به ملکیت متعاطی برگشت، ببینیم آیا این متعاطی میدونن حالا معاطات را به هم بزنند و عینه را بازم عوض بدل کنند و بردارند و ببرند یا نه. این موضوع بحث ما بود که دیروز نصف کارمون. مرحوم شیخ فرمود بازم علل قول بالملک ولو الان عین به ملکیتشون دوباره برگشته، ولو به یک اشکال بعد این قول را اختیار فرمودن، باز هم علل قول بالملک معاتات لازمه. دیگه نه میتوند بیاد این عوض را عین لازم بگیره، نه میتوند برد عین را از دستو بگیره. چرا؟ با اینکه الان تراد ممکنه. دیروز علتش را فرمود. فرمود بنابر جواب تراد هم در مقابل اصالت لزوم قدر متیقن از جواب تراد، اون ترادی بود که کی محقق بود؟ قبل از خروج، قبل از بیع، قبل از نقل که تراد ممکن بود قدر متیقنشونه. غیر از میلکین ها به عقد لازم خارج شده، دوباره به میلکشون برگشته، ولو الان تراد در اینجا ممکنه، این جواب تراد در مقابل اصالت لزوم کنه برای ما ثابت نشده. بنابر اباحه ایشون فرمود، اولا این است که بگیم معتاد چیه؟ اولا این است که بیترکن اولا معتاد باید لازم باشه، برای اینکه اون زمانی که اون عقد، اون زمانی که اون عید از ملک مباهله خارج شد به عقد لازم، اون کشف کرد که مباهله مالک شد اون مالات، درست یا نه؟ علل قول بلباهه این مالکیت مالکی اول به طور کلی منتفی شد، حالا که به فسخ برگشته داخل در ملک مباهله شده. داخل در ملک مباهله که باشه، اون مالکی اول که مبیهه، او به چه مناسبت بیاد رجوع بکنه؟ معتاد میشه لازم. امروز علل قول بیل اباحه مرحوم شیخ دو مبنا بیان میکنه و بعد هر دو مبنا را تضعیف میکنه، میفرماید ولکن الوجهین ضعیفان. مبنای اول اینه، ما در معاتات قائل به اباحه تصرف بشیم، قائل به ملک نشیم، متعاطی تصرفشون در این عین مباح بود، مالک نشده بودن، هم این فروخت عین را همون دیگری فروخت عین را، هر دو فروختن، بعد به پس هر دو دوباره به دستشون رسید. اگر ما علل قول بیل اباحه این حرف را بزنیم، بگیم اون بیعی، اون عقدی کاشف از ملک بود، ترجمه فرمودید اون عقد چشم می کند از ملکیت مباهله، که اون عقد ناقل باشه، عقد ناقل چشم می کند مباهله آنما مالک شد و این عقد ناقل در ملک خودش واقع شد، کاشف از ملکیت چیه؟ عقد ناقل. وقتی که این عقد فسخ شد، عقد ناقل از بین رفت، ملکیت مباهله هم از بین میره. چی کشف کرده بود؟ از ملکیت مباهله عقد ناقل. وقتی که بیع فسخ شد، عقد ناقل فسخ شد، عقد ناقل که مرتفع بشه، عقد ناقل که مرتفع شد، ملکیت مباهله از این عین و هم مرتفع میشه. ملکیتش که مرتفع بشه، به فسخی که برمیگرده به ملک مباهله برمیگرده، یا بازم به ملک مبی برمیگرده، به ملک مبی، منتها برای مباهله باز هم تصرف جایزه، مادامی که اولش نیاورده، به این نداده، از این نگرفته، برای مباهله باز هم تصرف جایزه. طبق این مبنا بگیم کاشف از طبق ملک عقد ناقل بود، وقتی که این عقد ناقل فسخ شد، فسخ که بشه، پس این کشف از طبق ملک نمی کنه، به فسخ برمیگرده به ملک مالک اول، پس بازم برای مالک اول رجوع جایز میشه. یا یک مبنایی را که در امر رابعه هم خوندیم، در امر رابعه از تنبیهاتی هم که قبل از بیان ملزومات میخوندیم، در امر رابعه خوندیم، گفتیم ممکنه انسان مالک مال نشه، همه تصرفات در اون مباح بشه، ولی اگر همه مالک مالک نشده ولی جمعی تصرفات در اون مباح شده، با او جنسی بخرد مالک بشد او را. اینا قبلا خوندیم در کجا؟ در بیع غاصب. خودم اگه غاصب مالی را بفروشه، مشتری عالمن به این که این غاصبه، از او بخره، ثمن را به او بده، این دادن ثمن به او تسلیکه، حتی تملیک هم نیست، اباحه تصرفه، او را بر ثمن مسلط میکنه. همین غاصب اگه رفت با اون ثمن چیزی را خرید، مالکی چی میشه؟ اون روز خوندیم مالکی مسمن و مبی میشه. اون معناش این بود که در معاوضه ملکیت لازم نیست. طبق این مبنا پس مباهله که مالا فروخت، مال را که فروختیم کش نمیکنند از اینکه مباهله مالک شدیم مال را، ملکیتش مادم مال مالک اوله. ولی اگه فسخ شد بعد از فسخ بازم برمیگرده به ملکیت مالک اول، رجوع به مالک اول بازم جایز میشه. طبق این دو مبنا علل قول بالاباحه رجوع مالک بعد از فسخ جایزه، منتها مراتب هر دو وقت را ما قبلا هم تضمیم کردیم، حالا مرمشه میفرماد هر دو وقت ضعیف هم. خب این تمام شد. اگر متعاطی به نقل جایز عوضین و عینه را به نقل جایز از دستشون نقل کردن، از ملکشون نقل کردن به عقد جایز، عقد جایز به بیع خیاری فروختن، هم او فروخته به بیع خیاری، همین یکی فروخته به بیع خیاری، به بیع به شرط خیار، خب ناقل عقد جایزه نه عقد لازم. و مرحوم شیخ در اینجا نقل را در یکی از عوضین فرض میکنه. برای توضیح مطلب فرض کنید من با یکی معاتاب کردم، کتاب را او به من داد، منم یه جنسی به او دادم، من آوردم بعد از معاتاب این کتاب را به عقد جایز و به نقل جایز به یکی منتقل کردم، فروختم به شرط که 10 روز خیار فصل داشته باشد. خب اما عینی که من به او دادم الان در دست او باقیه. اینجا شما حساب بکنید این که به عقد جایز من فروختم، ببینیم آیا اون که در دست اون عین باقیه اون میتوند بیاد این معامله را بدون اطلاع من معامله را به هم بزند، رجوع بکند. مرحوم شیخ میفرماید اولا اون نمیتوند منا ملزم بکند بگد حتما برو اون که فروخته فسخ بکن، عقدت که جایزه برو فسخ بکن، بیا کتاب ما بده عیدتا ببر. اون نمیتوند منا ملزم به فسخی عقد جایز بکنه، یکی. و خودشم مستقیم نمیتوند بیاد برد فسخ بکند بگد آقا اون مال را که از فلانی خریده ای من به معاطات به او دادم بودم، معاطات که جایز بود، حالا من آمدم خودم مستقیما فسخ میکنم عین را ببرم. نه خودش مستقیم میتوند فسخ بکند، نه این ناقل که منم نمیتوند منا ملزم به فسخ بکنه. خب پس بنابراین در اینجا ببینید آیا معاطات میشه لازم یا نه، علل قول بالملک معاطات در اینجا چی میشه لازم میشه، تراد بازم چی شد غیر متعققه، تراب که متعقق شد. پس اگر یکی از متعاطیم به عقد جایزم بفروشه باز هم معاطات میشه لازم. حالا علل قول بالاباحه طور، علل قول بالاباحه بنابراین که با معاطات برای من تصرف در کتاب مباح بود، اون عینی که من به او دادم برای او هم تصرف در او مباح بود، نه او مالک شد نه من، من برداشتم این کتاب را به باهی تصب به یکی به خیار فسخ فروختم، به عقد جایز فروختم. علل قول بیل اباحه ببینیم آیا میشه یا نه. ایشون میفرماید علل قول بیل اباحه هم معاطات میشه لازم. چرا؟ فروختن من کشف کرد آنم ما قبل از دی من مالک شدم این کتاب را، ملک خودم کتاب خودم را فروختم، حالا این مالک اول کتاب میاد تجربه ورمودی به من مراجعه بکنه دیگه ملکیت او مقتوع شد، قطع به انتفاع ملکیت او ما داریم. پس علل قول بیلی با هم چی میشه؟ علل قول بیلی با هم بفروختن یکی ولو به عقد جایزم بفروشه، بفروختن یکی معاطات بازم میشه چی؟ علل قول بیلی با هم بازم میشه لازم. خب بعد مرحوم شیخ یه عقدی را استثناء میکنه، میگه اگر اونم بنابر اباحه، اگر یکی از متعاطیه نفروخته هیبه کرده، هیبه معاوضه نیست، مجانی کتاب را به معاطات گرفتم یه عینی هم من به او دادم، بعد این کتاب را هیبه کردم به یکی، هیبه کردم به یکی، آیا ببینید در اینجا هیبه هم که از عقود جایزه قابل فسخ، من جیبه کردم، جیبه مثل بی نیست، در بی ما داریم لا بی الا فی ملکین، در هبه نداریم لا هبه الا فی ملکین. پس من جیبه کردم، خلاصه شرز بکنم، مال و ملک او را به او هبه کردم، با هبه من این کتاب از ملک او خارج شد و داخل در ملک متعب شد. از ملک او خارج بشه، حق رجوع در هبه با اوز یا با منه؟ با اوز. من واحد دیگه حق رجوع ندارم، من نمیتونم بگم برم رجوع بکنم، رجوع بکنم میگم چه میگن این که مال تو نبود، این مال دیگری بود، همه تصرفات بر تو مباح بود، طبق اباحه جمعی تصرفات تو از طرف او به من بخشیدی، او میدوند و من تو چی کاره، او مالک اصلی میتوند برد رجوع به این بکند، ولی واحد نه. وحیدن کشف از سبق ملک معاوضه نیست که کشف از سبق ملک بکنه. خب اینم تمام شد. یه فرع دیگر، اگر یک شخص ثالثی، بازم در معاتات من کتاب را به معاتات گرفتم و یه عینی هم به طرف دادم، یک شخص ثالثی، نه من فروختم این کتاب را نه اون متعاطی دیگر فروخت کتاب را، یه شخص ثالثی فضولتن این کتاب را فروخت، نه من اطلاع داشتم، نون کسی که این کتاب را به من داده بود او آگاه بود، یه شخص اجنبی این کتاب را به زید فروخته فضولتن. خب حالا در اینجا اگر مالک اول آمد و این کتاب را اجازه کرد، مالک اول اون کسی که به معاتات به من داده بود، او آگاه شد کتاب را به ثمر خوبی فروختن، به پول خوبی، او سبقت گرفت و آمد گفت اون فضولی که این کتاب را فروخته، من او را اجازه دادم. اجازه او در اینجا به منزله چیه؟ اجازه او به منزله فسخ معاتات و رجوع معاتاته. اگه قبل از اجازه نکرده بود، قبل از بی آمده بود این معاتات را فسخ کرده بود، رجوع کرده بود، بعید نیست بگیم اجازه او به منزله رجوع از معاتات، اجازه او میشه نافذ. به طوری که اگر خود او بعد از معاتات این کتاب را به کسی دیگه بفروشه، فروختنش آیا رجوع از معاتات نیست؟ به طور که بهش رجوع از معاتاته، منتها در جای اشکالی هست. اما در همین بیع فضولی، اگر من که مالک ثانیم برای این کتاب، من اجازه بکنم اون بیع فضولی را، نفذه به غیر اشکال، در اینجا اجازه من بدون اشکال نافذه. چرا اجازه من بدون اشکال نافذه؟ برای که من مالک کتاب که بودم، منتها ملکیتم ملکیت متزلزله بود، ملکیتم ملکیت جایزه بود، فضولی ملکی جایز مرا فروخته، من اگر اجازه بکنم نفذه به غیر اشکال، با اجازه من هم معاتات میشه لازم. بعدیشون یه عبارتی داره میفرماد علل قول بیل اباحه ین اکس الامر وضوحا و اشکالا. اگه ما در معاتات قائل به اباحه تصرف بشیم، فضولی هم این کتاب را فروخته، در همین فرض قائل به اباحه، در اینجا از حیث وضوح اشکال قویه کاملا مرکز میشه، مرکز میشه در اونجا اجازه مالک اول یه اشکالی داشت، غیر و بعید بود، گفتیم بعید نیست اجازه او رجوع از معاتات بشه، اما اجازه مالک ثانی گفتیم نفذه به غیر اشکال، در اینجا قضیه منعکس میشه، از حیث وضوح اشکال منعکس میشه. یعنی در اینجا علل قول بیلی با اجازه مالک اول، علل قول بیلی با اجازه و بی فضولی را نفذه به غیر اشکالی، و با اجازه معاتات هم به هم میخوره. حالا من اجازه میکنم، من مباهله مالک اول نه به فضولا من اجازه میکنم، اینجا بعید نیست بگیم اجازه من نافذه. چرا؟ ولو من مالک کتاب نبودم، اما همه تصرفات کتاب بر من مباه بود یا نه؟ با به فضول این تصرفات از کف من بیرون رفته، برای تا یه حقی در این کتاب من حق تصرف داشتم، نزاد در اینجا اجازه مباهله نافذه و اشکالین، اجازه مالک اول بلا اشکالین نافذه. تا از حیث وزوشکال قویه منعکس شد. خب بعد یه مسئله دیگر در همین رابطه، فضولی کتاب را فروخته، مالک اصلی آمده رجوع میکنه از معاتات، برگشت میکنه از معاتات، در حال رجوع او منم اجازه کردم به فضولی را، فضولی کتاب را فروخته، علر قول بیلمیکم بحث میکنیم، من به معاتات مالک شدم کتاب را، من مالک شدم تا ملک جایز، فضولی کتاب را فروخته، او حق رجوع به کتاب داشت، یجوز له رجوع، منم حق اجازه به فضولی را داشتم، در ظاهر مالک کتاب شدم، مادام که رجوع نکرده از من کتاب را نگرفته، کتاب ملک منه. در یک آن او رجوع کرد و منم اجازه کردم به فضولی را، کدوم یک از اینها مقدمه؟ ولی رجوع مقدمه یا اجازه مقدمه؟ اگر اجازه را ما کاشف بدونیم، اجازه من کشف کرد به فضولی از اول صحیح بود، اگر اجازه کاشف باشه رجوع چی میشه؟ لغو میشه. رجوع بعد از تحقق و ماسیدن به فضولی رجوع محقق شد، پس رجوع میشه چی؟ لغو. اگر اجازه را ناقل بدونیم، اجازه ناقله یعنی الان که من به فضول را اجازه میکنم، از حالا این کتاب ملک اون شخص میشد که از فضول خریده، درسته؟ اجازه اگر ناقل باشه پس رجوع نافذ میشه و این اجازه لغو میشه. تجربه بودید برای که رجوع کرده حالا میخواست عوض بشه، قبل از تصرف رجوع کرده. بعد توجه فرمود، البته یه جزئیات خود در ایزایم نمونات که در تطبیق عرض میکنم، دو موضوع دیگر باقی مونده. یک موضوع موضوع مزد، یک موضوع موضوع تغییر عینه. شما برید مزد را بررسی بکنید، ببینید در صورت مزد تلک ملزمه، در صورت مزد آیا معاتات لازم میشه یا نمیشه؟ مزد، من از کسی گندم خریده بودم به معاتات، این گندم مخلوط شده با گندم دیگر، ممزود شده با گندم دیگر، آیا این مزد ملزم معاتاته؟ به طوری که تلم ملزم بود بعد از مزد دیگه نه او حق رجوع داره نه من حق رجوع، علل قول بیل ملکم حساب بکنید، علل قول بیل اباهم حساب بکنید. علل قول بیل ملک قدر متیقن در مقابل اصالت و لزوم، قدر متیقن چی بود؟ جواز تراد العینه بود. حالا که مرد شده با گندم دیگری، اینجا تراد العینه، من گندم او را رد بکنم الان ممکنه؟ ممکن نیست، ممکن نباشه، پس تراد العینه امکان ندارد و امکان نداشته باشه معاتات میشه چی؟ لازم. یه احتمال شرکت اینجا هست، ایشون میگه ضعیفه، علل قول بیلی باها را قرض بکنی، من از کسی گندم گرفتم به معاتات، به معاتات مالک گندم نشدم ولی زمین تصرفات گندم بر من حلال بود، حتی آردش بکنم بپزم بخورم همش بر من اطلاق بکنم حلال بود، در دست من این گندم ممزود شد با گندم دیگری، یک خروار از من بود با یک انبار گندمو رو هم ریخته ممزود شد، علل قول بیل اباهه، مالک اصلی ملک مال او بود، بر من تصرف مباح بود، آیا میتونه رجوع بکند یا نمیتونه؟ علل قول بیل اباهه، ولی در اینجا میتونه رجوع بکند، بعد از رجوع چی میشه؟ او شریک میشه به اون کسی که این گندم با گندم او مخلوط شده ممزود شده، مثلا اگه 10 خروار او گندم داشت، یک خروارم مالی بود، یک 11 مالی میشه، 10 11 مالی او یکی میشه، تجربه بودی شریک میشم بنابرای با. حالا از متن فارغ شدید، نوبر رسید به تغییر عین، آیا تغییر عین ملزم معاتات هست یا نیست؟ تغییر عین چطور؟ گندم خریده بود آردش کرده، پارچه به معاتات گرفته بود، این پارچه را بریده، کت شلواری بریده، قبا بریده، عبا بریده، خلاصه پارچه را به شکل لباس بریده، قطعش کرده. بنابر ملک شما حساب بکنید آیا رجوع در این جایزه یا معاتات با تغییر هیئت؟ معاتات لازم میشه، لازم میشه. علل قول بالملک چطور؟ علل قول بالاباحه چطور؟ رو هر مبنای باید حساب بکنید. علل قول بالملک ببینیم آیا بعد از آرد کردن گندم، بعد از بریدن پارچه، علل قول بالملک آیا مالک اصلی میتونه رجوع بکند یا نه؟ در اینجا یک اشکالی هست و اون اشکال ناشی از این است که آیا استصحاب جواد تراد در اینجا جاریست یا جاری نیست. استصحاب جواد تراد یعنی قبلا که تراد برو جایز بود، قبل از تغییر عین تراد برو جایز بود، حالا بعد از تغییر عین باز هم تراد برو جایزه یا نه؟ در اینجا ما میتونیم استصحاب جواز تراد بکنیم یا نه؟ جریان استصحاب محل اشکاله. چرا محل اشکاله؟ ایشون میفرماید وجهی اشکال استصحاب اینه، آیا موضوع در استصحاب عقلیه یا موضوع در استصحاب عرفیه؟ دیگه توضیح ندادست. اگه ما بگیم موضوع در استصحاب عرفیه، در جریان استصحاب زده میشه، جاری میشه یا اشکال پیدا میکنه؟ اشکال پیدا میکنه. اگه موضوع عرفی باشه، عرف میگن بابا تو جواز رد در گندم داشتی، این آرده، آرد غیر از گندمه، موضوع عوض شده. اون جواز ردی که تو داشتی موضوعش گندم بود، تو میتونستی گندمه تا بگیری که آرده. اما اگر بگی موضوع در استصحاب عقلیه، عقلن این آرد عین همین گندم نیست، ولی عین اوست، عوض نشده، به دقت عقلیه ما میگیم جواد تراد قائم بود با این جسم، اصل است که الان هم جواد تراد داره. اما اگر موضوع عقلی باشه، عقلا میگم بابا این آرده، مال تو گندم بود، جواد تراد در گندم بود، پس جواد علل قول بیل اباحت طور، ها؟ علل قول بیل اباحت رو علل قول بیل اباحت مسلم رجوع جایزه. چرا؟ خب بالاخره گندم مالو بود، اگه کسی گندم کسی را بیارد آرد بکند غصبت، آیا نمیتوند بیاد آردشا ببره؟ میتوند، مال مالو بود، حالا به صورت آرد در آمده میتوند ببرد، مگر اینکه مزد یک مزدی بشه که اینا الحاق به تلح بکنه، در اون بگن او از بین رفته. این چجور مزدیست؟ بعضی مزدها کنده این از بین میبره، مثل اینا مثلا یک مقدار چربی پی مثلا حیوانی را به معاتات گرفته بود، با مواد شیمیایی مخلوط کرده، الان به صورت صابون در آورده. اون چربی، مواد چربی الان در اینجا هست، مواد شیمیایی هم هست، ولی عرفاً این مزد قسمت چربی به مواد شیمیایی آیا در حکم اطلاف او نیست؟ عرفاً میگن، مثلا میگم بابا اون پیو نمیدونم چربی از بین رفته، این به یک چندم موجود سالس در آمده. در اینجا علل قول بیل اباحه دیگه این تلف شده است، نمیتونه رجوع بکنه، با اینکه به دقت عقلیه تمام مال او از نظر پیو چربی و امثال اینا همش الان موجوده، اما این مزد یک مزدیست، یه مخلوط کردن است که، یا مثلا شکرش را فرض کنید شکری را به معاتات خریده بود، الان آورده با سرکه و اینها مخلوط کرده، ممزود کرده، به صورت یک شکل سالس و وجود سالس و به صورتی اسکت زمین در آورده. این مزد علل قول بیلی با هم این مزد را چی میگن؟ عرفا میگن شکر از بین رفته، این در حکم تلف است و علل قول بیلی با هم معاتات میشه لازم. علل قول بیلی با هم نه املاق الله. پس اون نعم استدراک هست یه علال قول بالاباحه هم ما دیروز خوندیم علال قول بالاباحه هم اگر به عقل لازم احد المتعاطی بفروشه از نقل بکنه به عقل لازم ما گفتیم علال قول بالاباحه هم معاطات میشه لازم با نعم دو مورد یعنی دو مبنا را استثناء میکنه طبق این دو مبنا علال قول بالاباحه بعد از نقل به عقد لازم هم رجوع جایز میشه. نه لو قلنا بان الکاشف عن الملک هو العقد الناقل علال قول بالاباحه اون چی که کشف کرد از ملکیت متصرف و از ملکیت مباهله کشف کرد عقد چی بود؟ ها؟ عقد ناقل. فإذا فرضنا ارتفاعه بالفسخ فرض من است که این عقد ناقل فسخ شده. وقتی که عقد ناقل به فسخ مرتفع شد عاد الملك الى المالك الاول بعد به مجدد فسخ ملکیت برمیگرده به ملک کی؟ به ملک مالک اول. به ملک او که برگشت و این کانه مباح لغیره ملکیت ملکیت روز گرچه به غیر مباه مراد از غیر همون مباهلش رو متعاطی گرچه تسر بر اون مباهه مالد یست تری دمدو مادم که عوضش استرداد نشده بر اون مباهه کان مقتدا قاعدت سلطنت زواد افتراد مقتدا قاعده سلطنت یعنی هر کسی به مال خودش مسلطه به فصل شد بعدم ملک مالکی اول پس الان اون مسلطه بیاد اینا ببرد عوض و مال منم به من پس بدن طبق قاعده انداز مسلطون الانوالیم تراد جایزه. اگه فرض بکنه اون عوض دیگر در ملک باقیه تراد در اینجا جایزه او هم در ملک باقی نبود به پس او در اینجا برگشته این عینه به پس در اینجا برگشته در این صورت هر دو میتونن رجوع بکنن مگر که این مبنا را قبول بکن بگیم کاشف عقد ناقل بود عقد ناقل که از بین رفت ملکیت بازم میشه ملک مالکی اول و کدا لاقلنا بان البیع لا یتوقف الا صد بیل ما بگیم مثل فروختن مال موقوف بر ملکیت نیست موقوف لا بیع الا فی ملکی را قبول نکنیم بگیم انسان میتوند مال غیر را بفروشه اما نه مطلقا اون مال غیری که همه تصرفاتش بر مباهه میتوند اون را بفروشد اگه فروخ مالک ثمنم میشه اگه این حرف را قبول بکنید این متعاطی علل قول بالاباحه ملک غیر را فروخته بود چون جمیع تصرفات بر مباه بود بفروختن مالک ثمنم شد حالا که فسخ شد فسخ بشه بازم برمیگردد به ملک مالک اول بل یک خیفی اباحه تصرف بل اطلاق اباحه تصرف و اطلاق یعنی اباحه اطلاق کافیست در صحت بی و یملک ثمنه بل بی ثمن را مالک میشه بفروختن کما تقدم استظهار و انزماعت فی الامر رابع استظهار این مطلب از جماعتی در امر رابع که اون طرف صفحه است ولیکن للذی اون رسخون دیما یک هر بین جماعت مرحوم قطب الدین و شهید سال فی باب بیل غاسب وقتی که مشتری غاسب را به ثمن مسلط میکنه ولو غاسب مالک ثمن داشته به همین ثمن هرچی بخره چی میشد؟ مالک میشد پس معلوم است که بیشتر هم موقع به ملکیت نیست تجربه بودید اگه این مطلب را بگیم بلید باز هم رجوع جایز میشه لیکن الوچه ضعیفان وچه این هر دو ضعیفه دلیل اقوا رجوع بالفصل البای اقوا این است که علل قول بالاباحه هست به فصل برمیگرده به ملکی که به ملک فروشنده نه به ملک مالکی هم نه برای اینکه به فروختن مالک شد حالا که فصل میشه بعد هم برمیگرده به ملک فروشنده که متصرف مباهله ولو کانم ناقل و اقدم زایدن اگه نقل کننده عقد جایز باشه لم یکن لمالک العین الباقیه فرض کنید یک شابه عقد جایز فروختن یکیش باقیه لم یکن لمالک العین الباقیه اون عینی که در دستور باقیست ولی عین را من به عقد جایز نقل کردن برای مالک عین باقیه نیست الزام ناقل بیر رجوفی ناقل را مزم بکنه بگه تو که به عقد جایز فروخته برو رجوع بکن بیاد تا من معاطات را فسخ بکنم من معاطات را به هم بزنم الزام ناقل بر اون جایز نیست ولا رجوع بی نقصه الی عیده، خودش بره بیدخصه به عیر خودش رو جلو بکنه، بگه بابا تو از اون چی خریده، من به اون معاتب به اون دادم بودم، من معامله را فصل میکنم، این حرام نداره. حد تراد غیر متحقق، پس تراد در زام محقق نیست و تحصیل و غیر واجب، تحصیل تراد در واجب، تحصیلش به چی میشه؟ بره فصل بکنه تراد را تحصیل بکنه، این هم واجب نیست. و کدا علال قول دیلی با هم بنابر ای با هم همطوره، چرا لکون المعاوضه کاشفه در از سر بلمیل معاوضه بلا به عقد جایز کشف کرد از سرق ملکیت متصرف و مباهله، مالک شد دیگه مالک اول نمیتونه رجوع بکنه. بعد از نعد اون عقد جایزی که به عنوان معاوضه نیست او را مطرح میکنه، خودش هم علل قول بیل اباهه، نه علل قول بیل ملک، علل قول بیل اباهه. من کتاب را نقل کردم بگی به عقد جایز، منتها این عقد جایز من معاوضه نبود، بلکه چی بود؟ هبه مجانی بود، مجانی با بخشیدن. در معاوضه ما خونده در معاوضه معقول نیست عوض مالیه که باشه معاوضه معوض مالکه، چون جا مسلم معاوضه کش میکرد از طبق ملک من. ولی در هیبت چطور؟ حالا ببینید کل هیبت و قلنا بی اندت تصرفی مثله، تصرف در مثل هیبه لا یک شد ان طبق ملکی، در هیبه کش نمی کند که اول متهم مالک شد، در بی همیشه فروختن کش میکرد از سی بایه آنما مالک در هیبه نه از لا عودتی، در هبه عوض نیست، حتی لا یعقل کون العود مال لواحد و انتقال المعود الاخر، تا بگه معقول نیست عوض مالی یکی باشه معود مالی که یکی باشه. بل این هبه ناقلت لیل ملک ان ملک المالک للمتحد، من متعاطی این کتاب را که هبه کردم مالکم نبودم به معاطات، تصرف بر من مباح بود، این هبه من این کتاب را از ملک مالک اولش بیرون در آورد و داخل کرد در ملک متحد، من یه واسطه شدم در اینجا، یه آلتی برای نقل انتقال واقع شدم. خب فیتحقق حکم جواز رجوع به نسبت المالک، نسبت به مالک اصلی جواز رجوع در اینجا چیه؟ محقق ملک مال او بود، مجانه به یکی هیبه شده، او میتوند مادام که این باقی در دست متحد رجوع بکنه. لن واحد رجوع به هبه به واحد هم جایز نیست، چرا؟ واحد چیکار است رجوع به هبه بکنه؟ ملکش را بخشیده بره بگیره؟ نه، ملک غیر را بخشیده تصرف بر مباح بود. این تزه الحکمه به جواد تراد و ادقای العید الاخرى، بنابرای واحد تصرف جواد حکم به جواد تراد خوبه، در صورت که عید دیگر باقی باشه او اودها الى مالکا به آدم در، یا او هم به مالکش به همه ده در کرده، یعنی به تسخیمه برد کرده. از لو عادت به وطن آخر، اگر عید دیگر به یک وطن دیگر برگردد کان حکم و حکم تله، این تمام شد. ولو با العیله سالسون فضولت، اگر یک شخص سالس عید را فضولتن فروخ، شخص سالسی کتاب دست من بود به معاتات، شخص سالسی را فروخت، فعجاز المال کل اول، مالک اولش این به فضولا اجازه کرد علال قول بیل ملک، بنابر این که معاتات ملکیت میاره، من مالک کتاب بودم به معاتات، فضولی فروخت، مالکیت میامد و به فضولی را اجازه کرد. لنیت بود کون و اجازتی رجوع هم بعید نیست اجازه دادن و به بیع فضولی، این رجوع کردن از چیه؟ از معاتاته، مثل که از معاتات خودش برگشته اون بیع فضولی را امضا کرده. کبیعه وسایل تصرفات ناقله، کبیعه مثل بیعی مالک اول، بعد از معاتات علال قول بیلمیک، اگه مالک اول اون مال را که به من به معاتات داده بود اون مالا دوباره به کسی دیگه بفروشه، فروختن چیه؟ فروختنش فسخی معاتاته. اجازه بیع فضولی هم مثل بیع خودش رجوع از معاتات میشه. ولو عذاب البال که سادی لقد به غیر اشکالی، اگه مال که سادی به فضولی را اجازه بکنه بدون اشکال نافذه، یعنی معاطب دیگه میشه لازم. و ین اکس الحکم و اشکالم و بدوهن علال قول بلیباه، بنابر قول بیباه از نظر وضوح حکم و از نظر اشکال حکم کاملا قویه، در اجازه دهی فضولی منعکس میشه، یعنی علال قول بلیباه. اجازه مال که اول دهی فضولی را نفذه به غیر اشکاله، اجازه مباهله اجازه کسی که در دستی فضولی فروخته اجازه این است، بعید نیست بگیم چیه، بعید نیست بگیم جایزه نافذه. چرا؟ یعنی تصرفات در مباهله یکی از تصرفات هم اجازه به فضولی بود، پس کنده این محل اشکال میشه.
برای ماهب هم وجود داشته،
بله بنابرای واحد چی اونجا ملکیت متزلزل بود؟ اگه واحدی بکرده علال قول بلی واحی علال قول بل ملک، علال قول بلی واحی ملکیت متزلزل نیست که، علال قول بل ملک علال قول بلی واحی واحی تصرف هم ملکیت متزلزل نیست که، اونجا علال قول بلی واحی ملکیت متزلزل نیست. ولی کل منهما رده قبل اجازت الاخر، لکل منهما زمیر به که برمیگرده لکل منهما، یعنی برای هم مالک اول همین مالک ثانی، هر کدام از اینا میتونن بیع فضولی را رد بکنن قبل از اجازه دیگر. ولو رجل اول تعداد از ثانی، رجل اول مراد از اول مالک اوله، اگه مالک اول رجوع به معاتات کرد بعد از تحقق بیع فضولی، مالک ثانی هم اجازه کرد بیع فضولی را، ببین ما رجوع مقدمه یا اجازه مالک ثانی بیع فضولی را مقدمه. حیب جعلنا الاجازت کاشفتن، اگر اجازه را ما در بیع فضولی کاشفه بدونیم، اجازه مالک ثانی کشف کرد بیع فضولی از اول صحیح بوده، از اول که صحیح بوده پس رجوع مالک اول از معاطات دیگه لغو میشه، رجوع واقع میشه بعد از تحقق بیع. لغو رجوع و یحتمل عدم، و احتمالش هم هست که نه رجوع لغو نباشه. چرا؟ لعنده رجوع قبل تصرف لغو، برای اینکه یه وقت به معاطات رجوع کرده هنوز دیگری تصرف نکرده، پیام فود و یلغو الاجازه، رجوع نافذ میشه اجازه مالک ثانی لغو میشه. و این جعلناها ناقلتا، اگر اجازه را در بیع فضولی ما ناقل بدونیم، بگیم در بیع فضولی ملکیت از حین اجازه حاصل میشه، لغت اجازت و قطعا، در اینجا قطعا اجازه مالک ثانی لغو میشه، رجوع مالک اول چی میشه؟ به غیر اشکالی صحیح میشه. ولو انتظرت العینان او احداهما، اگه دو عین یا یکی از اینها ممزوج بشه با مال غیر، اون عین در دستی با مال غیر ممزوج شده، این عینم در دستی با مال غیر ممزوج شده، یا یکی ممزوج شده، سقط الرجوع علی القول بالملک، بنابر ملکیت رجوع دیگه ساقطه. چرا؟ وقتش روشنه، چند روزه میخونیم لی امتناع تراد، برای اینکه بعد از ممزوج شدن مال او با مال غیر تراد دیگه ممکن نیست، من عین او مال او را رد میکنم و هم عین من را رد میکنه. و یحتمل از شرکت محمد عید، احتمال شرکت میره، بگیم که نه برای او جایز رجوع بکنند بودا بعد از رجوع شریک بشد با او، این بعیده ترجمه بودید. هم با علال قول بیل اباهه، بنابر اباهه تصرف هل اصل و بقا و تصرف علا ماله الممتزد به مال غیر، اصل این است که تسلط او بر مال خودش باقی است، این مال خودش که ممزود شده به مال غیر، تیسیر المالک شریکت و مالک الممتزد به مالک، شریک میشه با مالک و مالی که با ممزود شده. نعم لوکان المزو مولک قله بالاطلاق، اگه مز یک مزیز ای را الحاق به اطلاق، یعنی به اطلاق رسونده، با از بالو از کردم صابو زده ولو به دقت عقلیه بال او ذراتش در لابلای صابو باقیه، ولو عرفت قسمت تربی که بال او بود و به بواتات گرفته بود حالا صابو درست کرده، به دقت عقلیه چیه؟ در حکم اطلافه. تراد بادم ممکن نیست و ذرا علیه حکم طلب. اگه بس به صورت اطلافی اینها به اطلاف بکند، این در حکم طلب میشه. ولو تصرفت لعینه تصرفا مغیرا لصوره، اگه در یک تصرفی را انجام داده صورت عین را تغییر داده، گندم بود حالا به صورت آرد در آورده، که تحلل هنته گندم را آسیاب کرده است و آرد کرده، و تسل صوب لباس بود بریده لباس را به صورت کت شلوار یا به صورت یک لباسی، این صوب را تسل کرده است و بریده. کلام زوبه علال قول بین ایباه هم بنابر ایباهی تسل در معاتات، اینجا معاتات لازم بیست میتوند بیاد رجوع بکند و لباس بریده خودش را برداره ببره، میتونه رجوع بکنه گندم آرد شدهش را برداره ببره، مال مالوس علال قول بین ایباه هم. و علال قول بین ملک بنابر اینکه معاتات ملکیت میارد، حالا گندم که بود میتونست ببره آرد شده، ببین بایا معاتات ملکی جایزه و ملکی متزلزل آورده بود بعد از آرد شدن میتونه تصمه کنند ببرند تفیل لزومه وچهات. آیا معاتات با تغییر صورت لازم میشه؟ یعنی دو وچه مبنیگان علاق زریان استثاب جواد تراد، مبنی بعد از که آیا استثاب جواد تراد زارد یا زاردی، و من شهرشکار نیشه اشکالی استثاب جواد تراد این است که این دل موضوع فیل استثاب عرفی یون او حقیقی، اگه موضوع عرفی جواد تراد موضوعش گندم بود آن غیر از گندمه، اما اگه دقت عقلیه باشه این همینه. سمه این نشه قد عرف نمی ماده کرنا، این قبلا هم ما گفتیم لیست جواد رجوع فی مسئلت المعاتان ندیر الفصل و گدول آدمه، در معاتات رجوع زایده، این جواد رجوع در معاتات مثل جواد رجوع در فسخ عقود لازمه نیست، اون جواد رجوع که در فسخ عقود لازمه داریم او از باب حق اون متقل ببرسه میرسه، جواد رجوع که در معاتات داریم این ببرسه نمیرسه. اگه یکی از متعاطی مرد پسرش نمیتونن بگن پدر من که در معاتات جواد رجوع داشته جواد رجوع بر من منتقل شده، اما در بی خیاری اگه زیل خیار بمیره جواد رجوعش منتقل میشه به کی؟ به ورثه. پس جواد رجوعی که ما در معاتات داریم این جواد رجوع غیر از اون جواد رجوعش که در بی خیاری ما داریم، حتی یور از بیل بود تا به بردنش ارث به ورثه برسه، و یسکت به اسکات ابتدای به اسکات ابتدای ساکت بشه، به اسکات ابتدای در بی خیاری زیل خیار اگر بگد خیارم را اسکات کردن، با اسکاتش حق فسکت چی میشه؟ ساکت میشه. در معاتات هر روز یکی از متعاطی بگد من جواد رجوع را اسکات کردم دیگه حق رجوع ندارم، با اسکاتش ساکت نمیشه، کندن حکم استاد، این دیگه حق نیست. جواد رجوع در معاتات مثل حکم است که با اسکات ساکن نمیشه، باعث منتقل نمیشه. او فی ضمن المعامله، یا در ضمن یک معامله اگر انسان در بی خیار خیارش را اسکات بکنه ساکت میشه، ولی معاتات ساکت نمیشه. بله خوبه علال قول بالملک، بنابر ملکیت که معاتات ملکیت میاره جواد رجوع در معاتات علال قول بیل ملک رو روزم خودم نظیر کدوم جواد رجوع هاست؟ هیبه، بلکه بالاتر از اون در هیبه یه روز رجوع فیل عید در مانندی تراد دل عیده اینه، یه خوردم بالاتر. و علال قول بیل ایباه بنابر ایباهی تصرف رجوع در زن نظیر رجوع فی ایباهت تاب، نظیر رجوع در ایباهی تابه. اگه کسی پیش من تاب آورده، من خانه و وارد شدم تاب آورده کردنش را به من مباه کرده، اینجا میتونه رجوع بکنه بیا سفره در جلان برزن بگن آن نخور، میتونه یا نه؟ میتونه رجوع بکنه. این رجوع کردن به ورثه چی میشه؟ من یک کمی البته چرا نمیرسه؟ اگه در همین حال صاحبخانه مرد من اساس نمیتونم یک کده حالم دیگه نخور من راضی نیستم؟ میتونه تجربه بودی؟ ها این یک کمی احتیاط به توضیح داره اینه در اباحه طعام وقتی که صاحب طعام و مالکی خانم و مالک طعام بمیره ورثه میتونن رجوع بکنن ولی این رجوع به او به ارث رسیده یا مال به او رسیده الان مالک مال از او میگه نخور آیا به ارث رسیده یا از بابی که مالک هست مالش هست و میتونن رجوع بکنن مالشه پس این رجوع به ارث نرسیده مال به ارث رسیده خوب بودن از احکام ماله بله بهش یونات الحکومتی به رضای باطنی در اباحه طعام جواب عقل مستند به رضایت باطنیه بهش لوئول و کراهت المالک باطنن اگه انسان بدوند مالک باطنن در اباحه طعام مالک باطنن راضی نیست مقید شده یه چیز آورده یه لغمه که برمیدارم چشم شد دوخته که ببینم مثلا تدرم بودید باطنن راضی نکه انسان کشف بکنن باطنن راضی نیتیه پس از این نمیتونه بخوره از اینجا ترج کنید اگه من خانه وارد خانه کسی شدم راضی هم هست من چای بخورم میوه بخورم شیرینی بخورم نون بخورم غذا بخورم قطعا راضیه ولی خیال میکنه من دوست او هستم راضیه در باطن من دشمن او هستم او خبر نداره اگه بدوند من در باطن دشمن او هستم اصلا راه بخونه نمیده من میدونم دشمن او هستم و به خیالی که من دوست او هستم به من طعام میده آیا میتونم بخورم؟ نه نمیتونم بخورم ولو الان در دلشم راضیه ولی به خیالی که من دوست صمیمی او هستم راضیه در حالت که من در باطن اگه یک دشمن خواهی یا دوست خواهی رو باشم هیچ راضی نیست من یه لقمه بخورم من که از واقعیت خبر دارم پس او کراهت تقدیری داره کراهت تقدیری یعنی علا تقدیر اینکه عالم به باطن من بشه او کریه دارد من غذا او را بخورم بازم جایز نمیشه علای حاله حالا ما تا احد المالکه لب یکن لباسی به تماشو یه سطح بوده ولی پردن بخونه میشه